Yedide yönde akaydı.
در جلسه قبل متن آیه مصباحی مقدار خوندیم و عرض شد که ایشون توحید رو از باب تفعیل به معنی نسبت گرفتن. عرض شد که بعضی نظر دیگه ای دارن. نگاه کردید لغت نامه حداقل یه باب تفعیل و حدر یه نگاه میکردید، شاید یه معنی دیگه هم گفته باشم. خب گفتیم بعضی خلاف این رو گفتن. نگاه کنید با استاد جوادی لغت نامه. حالا بعد عرض شد که خلاصه این توحید با این معنا، یعنی یگانه شمردن خدا یا نسبت وحدانیت دادن به خدا، یه سری مراتبی داشت که عرض شد یکیش توحید در ذات، همین که ما یک واجب داریم، یک خدا داریم، یا اصطلاحاً به تعبیرشون نفی تعدد یا توحید ذاتی بشه. و بعد عرض شد که معناش نفی ترکیب از خداست، که این در مقابل تجسمیه که گروهی از اشاعره معتقدن به این که خدا هست واحده ولی جسمه، لذا همین ظواهر علالعرش استوا. بعد ظواهر آیات رو هم به همین معنا میگیرن که آه عرشی هست و چهار تا مثلا فیل و گاو و یه چیزای عرشه رو تکون میدن. بعد خلاصه اینجوری ها مثلا ظواهر ید الله فوق ایدیه ما همینجوری معنا میکنن. برای این نفی ترکیب هم در مقابل اون گروه از اشاعره که خدا رو مرکب میگرفتن و جسمانی میگرفتن خیلی وقت. بعد این نفی خلاصه بساطت رو میزنیم به خلاصه نفی ترکیب و امثال اینا. این همیشه یک مرتبه توحید. مرتبه دیگه توحید گفتیم در مقابل باز دوباره گروهی از خلاصه اهل سنت که اینا صفات خدا رو زائد بر ذات می گرفتن، که باز اشاعره بودن و قائل می شدن به قدم سمانیه و اینها. شیعه نظرش اینه که نه، صفات خلاصه مسابقه با ذاتن، مسابقه با ذاتن و اتحاد نیست بلکه وحدت. صفات خلاصه عین ذات رو شیعه قائله. این هم می شد توحید صفاتی واجب. بعد چهارممون توحید افعالی بود که عرض شد که اینو از دو جهت میشه نگاه کرد. یکی از جهت واجب، که واجب تو افعالش احتیاج به غیر نداره. یکی از جهت مخلوقات، که مخلوقات تأثیر استقلالی در قبال واجب ندارن. این دوتا معنا رو ایشون جدا کردن، گفتن توحید افعالی و تأثیر استقلالی. و تو بعضی کتابا به جفت اینا هم توحید افعالی خلاصه تعبیر آورده شده، که این توحید افعالی ملازمه خیلی روشنی داره با بحث جبر و اختیار. که اگر ما تو بحث توحید افعالی قائل شدیم به توحید افعالی، یعنی گفتیم که همه افعال از خداوند متعال صادر میشه، خب مثلا این مخلوقات اینجا چی هم؟ چغندرن یا برحال اختیار و ارادهی دارن یا ندارن؟ لذا تصویر توحید افعالی و جمع کردن اون با بحث خلاص اختیار در جبر و اختیار شاید کمک بکنه تو بحث جبر و اختیار، یعنی توجه داشته باشید به بحث توحید افعالی. هم لذا ایشون از همینجا دوتا نتیجه میخوام بگیرن. میگن که از تصویر توحید افعالی و این قسم پنجم که تأثیر استقلالی بود دوتا نتیجه گرفته میشه، که نتیجه هاش آنها خیلی نکته خاصی نداره، فقط همین روش رو بخونیم. ایشون میفهمند که از بحث توحید افعالی میتونیم اینجور نتیجه بگیریم که هیچ کس صلاحیت و عبودیت رو غیر از خداوند متعال نداره، فقط معبود خداست. چون تأثیر استقلالی بر همه عالم و همون بحثی که قبلا توی ربوبیت داشتیم منحصر در واجبه، لذا فقط خداست که سزاوار معبود واقع شدن و امثال این کن. نکته بعدی هم که میفهمن اینه که مخلوقات هم فقط باید از او کمک بگیرند و از او استعانت بکنند، چون هیچ موجود دیگه ای تأثیر استقلالی در قبال واجب نداره. بذارم فهمد که نتیجه توحید افعالی این است که انسان هیچ کس و هیچ چیزی را جز خدای متعال سزاوار پرستش نداره، زیرا چنان که قبلا اشاره شد جز کسی که خالق و رب بنده باشد سزاوار عبادت نخواهد بود. با همون قاعده خلاص شکر و این بحثا ده ضرر محتمل واجب است و همونها بعدی اومدن استدلال کردن اینجا ایشون با همین نتیجه مستقیم تولید افعالی میدونن این. و به دیگر سخن الوهیت لازمه خالقیت و ربوبیت. این یه نتیجه. از سوی دیگر نتیجه توحید به معنای اخیرش یعنی تولید افعالی این است که تمام اعتماد انسان بر خدا باشد و در همه کارها بر او توکل کند و تنها از او یاری بخواهد و ترس و امیدی جز از او و به او نداشته باشد و حتی انگامی که اسباب عادی برای تأمین خواسته‌ها و نیازمندی‌هایش فراهم نباشد باز هم نومید نشود، زیرا خدا میتواند از راه‌های غیر عادی هم نیاز او را تأمین کند. حالا این بحث غیر عادیشو بعدا باید بحث کنیم، یعنی چه غیر عادی؟ یعنی منافی با قانون علیت یا نه؟ حالا میرسیم جلوترش. چه این انسانی تحت ولایت خاص الهی قرار میگیرد و از آرامش روحی بی‌نظیری برخوردار میشه که این آیه هم شاهد میارن که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قبلا هم عرض کردیم تو این جور بحثا استناد به آیات دیگه نباید استدلالی باشه، فقط در همین حد شاهد آوردن و تأیید آوردن. این دو نتیجه در این آیه شریفه که هر مسلمانی روزانه دست کم 10 مرتبه آن را تکرار میکند گنجانیده شده است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یکی از خصوصیات‌های مصباح کلا هم توی قلم یعنی نوشتارهاشون هم تو بیانشون استفاده نکات جدید از آیات و روایات انصافا استفاده های خیلی نابی دارن، یعنی مسائل روز و مسائل جدید رو از همین ظاهر آیات و روایات خیلی قشنگ استفاده میکنن، خیلی قشنگ. حتی مسائل سیاسی اینها هم انصافا قشنگ نیست در میاد. نه کلن از بکنم، یعنی کاری با حس سیاسیش ندارم، کلی کلن استفادهشون از مسائل جدید و به روز تطبیق دادنشون به مسائل خیلی نابه. رضا از علامه طباطبایی نقل کردن که ایشون رو در زمینه تفسیر معرفی کردن، به خلاف اون چیزی که الان مشهور شد آقای جوادی تفسیری تر از ایشون شد، ولی علامه طباطبایی آقای مصباح رو برای بحث تفسیر معرفی کردن، آقای جوادی رو برای فلسفه. حالا برعکس شده خب بعدشون یه شبهه رو میخوان ذهن توی دفعالی جواب بدن که قاعدت جاش اینجا نیست، ولی خب دیگه آوردن اینجا. بحث اینه که اگر ما توی دفعالی رو قبول کردیم به این معنا و بعد گفتیم که همه خلاص استعانت و کمک طلبیدن و توکلمون فقط باید به خلاص خداوند متعال باشه، پس اینجا توسل و شفاعت و این بحثا چیه؟ که ایشون هم حالا میخوان جواب بدن تو همین دو سه جمله که میگم اصل بحثش باید بمونه زیل همون بحث امامت و نبوت، اونجا باید بحث کنی که حالا تکوینن چه جوری قضیه، تشریعن چه جوری قضیه، بعضی از شبهات از خلط بین مقام تکوین و تشریع به وجود اومده تو این باب که در پاسخ به شبهات وهابیت باید اونجا مفصل بحثش روش. متأسفانه حالا تو این کتابم کم کار شده به اون زمین. اما خب بعضی از شبهات وهابیت خلط بین تکوین و تشریع. حالا ایشون اینجا تو دو سه جمله میخوان خلاصه جواب این شبهه رو بدن. میفهمند که اولا توسلی که ما داریم معنا میکنیم با همون معنایی که ما کردیم اگر شما مطرحش بکنید منافاتی با توحید افعالی نداره، چون بر فرض همینم که توسل درست باشه و ما توسلی به حالا یه شخصیتی بکنیم باز به اصطلاح قائل به این هستیم که همون فعل رو دوباره خدا داره با تأثیر استقلالی خودش انجام میده و ما تأثیر استقلالی به خلاص اون ذات متوسلون اله قائل نیستیم. حالا پس چرا توسل میکنیم؟ اونم میفهمد که خب خدا امر خداست که ذیل همون آیه وقت قائله الوسیله و آیات دیگه که ظاهر در شفاعت و توسل هم که حالا میگن تو بحث با وهابیت مفصل باید روش کار بشه، با همون ظهور آیات میتونیم درست کنیم که خود خدا در مقام تشریع امر کرده به توسل. خدا در مقام تشریع خودشون امر کردن به توسل، لذا توسل کردن خودش یکی از خلاصه مراتب عبودیت، یعنی خودش یکی از بندگی هاست. حالا متنشو بخونیم ببینیم چیزی اگه مونده باشه. فهمان در اینجا ممکن است شبهه‌ای به ذهن بیاید که اگر مقتضای توحید کامل این است که انسان از هیچ کسی جز خدا یاری نخواهد، پس نباید توسل به اولیای خدا هم صحیح باشد. جواب این است که متوسل شدن به اولیای خدا اگر به این عنوان باشد که ایشان مستقلن و بدون نیاز به اذن خدا کاری برای توسل کننده انجام می‌دهند، چنین توسلی با توحید سازگار نیست، تأثیر استقلالی. اما اگر به این عنوان باشد که خدا ایشان را وسیله‌ای برای رسیدن به رحمت‌های خودش قرار داده و به مردم دستور داده است که متوسل به ایشان شوند، نه تنها منافاتی با توحید ندارد، بلکه از شؤون توحید در عبادت و اطاعت خواهد بود، زیرا به امر او انجام میگیرد که در مقام تشریع. حالا ببینیم قضیه تکوین چه جور میشه و اینها، آیا خلاصه این ذات متوسل الاله در مقام تکوین هم یه بحثای دیگری داره یا نه، اون یک مقدارش تو مراتب بایستی کار میشد. و اما اینکه چرا خدای متعال چنین وسائلی را قرار داده و چرا مردم را امر به توسل به ایشان کرده است، پاسخ این است که این امر الهی حکمتهایی داره و از جمله آنها میتوان این امور را برشمرد. یک، معرفی مقام والای بندگان شایسته، که میدونید یه تو بحث توسل چون یه حالت تضرع و یه خواست قلبی و اینها مطرحه، یه کششی ایجاد میکنه نسبت به خلصون ذات متوسلون الی و تشویق میشه انسان که خودش رو برسونه به اون مرتبه وجودی و اینها. بذار فهمد که معرفی مقام والای بندگان شایسته و تشویق دیگران به عبادت و اطاعتی که موجب رسیدن آنان به چنین مقامی شده است، که یه تو مضامین روایی ما مفصل اینا بحث شده که اولا ولایت منحصر در ائمه معصومین نیست، مقام ولایت یه مقام عامیه که همه میتونن بهش برسن، لذا تشویق شده که برید به این سمت. یه روایت مشهورش هم این روایت قرب نوافله که هم سندن معتبره هم دلالتن دیگه تو بحث فلسفی و کلامی خیلی بهش استناد میکنن، قرب نوافل که میفهمند یتقرب العبد به نوافل، حالا این عبارتش یادم نیست، اولش اینجور شروع میشه یتقرب العبد به نوافل، یعنی به وسیله نوافل عبد تقرب پیدا میکنه به خداوند متعال به حدی که کنتو، حدیث قدسیه، کنتو سمعه الذی یسمع به و کنتو بصره الذی یبصر به و کنتو مثلا یده الذی یبطش به ها، یعنی اینقدر عبد در بحث عبودیت میره خلاصه خودش رو میکشه بالا به مراتب بالاتری میرسه تا اینکه من خدا میشم چشمش، من خدا میشم دستش، من خدا میشم مثلا گوشش و امثال اینها. به تعبیر آیه جوادی مجاری ادراکی و عملی عبد میشه خداگونه. وقتی مجاری ادراکی و عملی عبد شد خداگونه، کن فیکن به اذن الله میشه، درست شد؟ و نفخت و مثلا
عملش هم چون ادراکش خدایی شد عملش خدایی میشه،
مجاری ادراکی و عملش هر دوش دید، چون برای هر دو مثال زده، کنتو سمعه الذی یا کنتو یده الذی یبطش به، یعنی هم نماینده مجاری ادراکی رو مثال زده، چشم و گوش و مثلا اینا، هم عملی که دست و پا و اینا رو تو ذیل روایت مثال زده. و بعد حالا جالب اینجاست که علامه طباطبایی این ولایت به این معنا رو فصل اخیر انسان میدونه، یعنی فصل انسان اینه، غیر از اینا همه. خب
بنده
رو
میگه اون همش رو
بذارید چطور؟ مثلا اگه خدا نسبت به بندگاش به شناخت خدای آفریدگار اونها خیلی دلسوزتر و آگاه‌تر به اونها خاطر واسطه ها.
خب بعدم مگه اینجا استناد کردیم به اینکه واسطه ها دلسوزن؟ نه مثلا میگم، میگم این میخوایم تقرب بدیم خدمتشون، میگم این نزدیکتر به محتمای واسطه قرار بدیم.
بله باشه، خب ما چند بار گفتیم، خب ببینید در این حالی که اقرب الیه من حبل الورید نزدیک تر از رگ گردنه، در این حال از معصیت کارم دوره. خب لذا تو مضامین روایتمون داریم که یا قریبا فی بعده و یا بعیدا فی قربه، در این حالی که بعد داره قربم داره، در این حال که قرب داره بعدم داره، اینا اون به اصطلاح بحثای مختلف. حالا میخوام بگیم که بله معصیت کار یا مثلا من بنده‌ای که مرتبه‌ام پایین تر از مثلا مرتبه معصومین یا مثلا مرتبه متوسلون الیه، با توسل به او اولا امر خود خدا رو انجام میدن که آقا وقته او الیه الوسیله و امثال اینها، و ثانیا میخوام بگیم که خلاصه توسل ما نسبت به این مرتبه از مثلا مراتب هستی به خاطر اینه که تشویق بشیم بریم خودمون رو برسونیم به اون مرتبه. چرا؟ چرا تو واقعا تو بحث مباحث حجت هم باید همینجوری استدلال کنیم، حالا میرسیم جلوتر ان شاء الله، که اولا یکی از مثلا معیدات این که حجت در هر عصری نیازه اینه که یه دونه خلاصه معبود به عنوان الگو باشه اون بالا، بلکه که همه با تمسکی به اون بگن آقا پس ممکنه ها میشه خودمون بریم به اون سمتی که
این فرق هم با واسطه داره.
چرا؟ نه نه میدونم، عرض کردم، یکی این که حیث این که یه مرتبه بالاتری باشه، خب اینجا ایشون میگن که یه مرتبه بالاتری هست و توسل به خاطر اینه که تشویق بشیم بریم به اون سمت.
این اصلا همچین چیزی در نمیاد.
چرا؟
خب اینا مشخصه این مقام مثلا امامت هست فلان هست، اینا تو بالاتر مثلا مقام مقام کامل الان هر
خب همین
مشخصه.
خب ما هم همین داریم میگیم، حالا که انسان کاملی هست، اولا من از کجا بفهمم که انسان کامل کیه یا چه جوریه؟
خب مشخصه.
اینو میگن که آ توسل کن به او،
از همین که اصلا نیاز به توسل به او بکنید.
خب چرا؟
این اشخاص شما باید اینا مثلا پیگیری کنید، مثلا شو به شما باید بگم فرضاً چه معرفی شد از طریق معرفی
و همین الگو معرفی شد دیگه، اسوه ولکم فی رسول الله و اسوتون حسنه.
نه اینکه واسطه قرار بدید مثلا تو دعا
مثلا. خب باشه، ما همین داریم میگیم، میگیم یکی از حکمت های توسل، یکی از حکمت های توسل اینه که این بندگان خدا شناخته بشن و بعد با توسلی که به اونها تقرب خدا نصیب
بشه. ولی بخوام حکمت اینجوری بشم که کل میتونیم دلیل.
خب اصلا همین داره ایشون هم اینجوری داره میشوره دیگه. میفهمن که
خدا کلی دلیل میشه دیگه، مثلا این بس که بعد میو قسم بعد میو قسم بعد میشه قسم بعد میشه. ای بخوام حکمت های اینطوری دلیل.
اولا میگم تو بحث حکمت ها رو میگم جلوتر باید برسیم که اولا حکمت های افعال الهی هیچ کدوم اونجور که مثلا علت تامه برهانی باشه به دست ما نمیاد، مثلا تو امور اعتباری. اما نه، حکمت هایی که از طریق روایات اینها خودشون استنباط کرده، یعنی که حکمت هایی که خودمون جعل میکنیم که حالا یه مقدار بخونیم. و ما که چرا مردم را امر به توسل بهشان کردن، پاسخ این است که این امر الهی حکمت هایی دارد و از جمله آنها میتوان این امور را برشون بود: یک، معرفی مقام والای بندگان شایسته، خب این ضروریه، و تشویق دیگران به عبادت و اطاعتی که موجب رسیدن آنان به چنین مقامی شده است، اینم ضروریه. حالا اینکه در قالب توسل باشه یا نه توش انقل داری باشه، اما جفت اینا ضروریه. بالاخره باید معبود چی میگن بندگان واقعی شناخته بشن، تشویقم بشن به اون سمت حرکت کردن. حالا انقل سری نگا، حالا چرا با توسل باش، این تیکش قبل. حالا بریم بعد بفهمند که و جلوگیری از اینکه کسانی به عبادت‌های خودشان مغرور شوند و خود را در عالی‌ترین مقامات و دارای برترین کمالات انسانی بپندارند، چنانکه متأسفانه برای کسانی که از نعمت ولایت اهل بیت و توسل به ایشان محروم بودند رخ داده است. که ایشون هم باز تو ادامه همین رو میگن، میگن وقتی مرتبه بالاتر شناخته شد و این بنده خدا مجبور شد که خلاص تضرع و توسل بکنه به اون مرتبه بالاتر، دیگه غرور نمیگیره این پایینی رو، فکر نمی‌کنه ها این دیگه مثلا مرتبه اعلای بندگی هست و امثال اینها. ولی خب میگم این جواب ها دیگه عرض کردیم، جواب هایی که بحث حکمت و اینهاست. و اگر یک کسی بیاد انقل کنه که حکمت مثلا افعال الهی رو نمیشه در آورد و شما از کجا در آوردین، اینها ناچارن دوباره استناد کنن به آیات یا به روایات، که اگر خب به روایات استناد کنن خب اون قبول نداره، طرف مقابل بس خب وهابی قبول نمیکنه، مگر اینکه میگم حالا بحثای چی میگن آیات باشه که حالا باید ببینیم زور آیات واقعا اینا رو میرسونه یا نمیرسونه. لذا اصل جواب به این شبهات و اینها اصل جا آره میگم مفصل بحث کردن، حالا اینجا خوب خیلی اجمالا میخوادشون بگه و شاید اون موقع هم حتی به این شکل وسعت مطرح نبود. خب بحث وهابیه الان چند سال مطرح شده، اون موقع خب اصل دغدغه تو مارکسیسم و اینا بود که دیدیم شد خوب برداخت کردن انسان. بر اصل جواب به اینها حل شدن مقام ولایت تو مراتب، تو بحث مراتب وجود باید ببینیم مرتبه ولایت، مرتبه انسان کامل چجوریه قضیه. اون اگر حل بشه تو برهان عرفان نظری و خلاص بحث‌های فلسفی دیگه اینا خیلی خلاص عتل متل راحت جواب شده. نه مقام ولایت عرفان عملی نمیخوام اصلا، تو عرفان عملی دیگه هر چی خوبه دیگه باشه. شما بده فان همه چی رو؟ نمیدونم جای بحث کرده نشده، یه رسالت و ولایه یه علامه دارن اونجا شاید یه چیزایی گفته باشه. خب بحث بعدیمون که حالا بحث مهمی هم هست، حالا واردش بشین تا بعد.
مثلا یک شبهه بعد هم یک دفعه یک شبهه، اینا حقیقتا واقعا دفعه شبهه کرده یا مثلا خود این اگه قرار بود کسی باشه که نه قبول دارن اینا تغییرات میشد که، ولی برای کسی واقعا شبهه داشت این جواب خنده داره.
نه نه واقعا اینجوری نیست، نه اینجوری نیست، یعنی واقعا اگر کسی که شبهه داشته باشه میگه حالا به این دو جمله که نه، خب این دو جمله تجویز به طلبه هاست. شما خب یه خلاصه بعد این مرورش بکنید، یه مثلا آب و رنگی بهش بدید تا به قبول اونید به طرف مقابل، خب به این راحتی قبول نمیکنه. اما بحث اینه که برای حد اقل برای تو معنیه خلاص خودمون خوبه. اگر خب ببین یه بار ناظر بحث شبهات و اینا برای کسی هستیم که مثلا میخوام اینو بنده خدا رو مثلا شیعه کنیم یا مثلا مسلمون کنیم، خب اونجا معونه زیاد میطلبه. خیلی باید مسلط باشید، هم به مبانی خودش مسلط باشید، هم به مبانی خودمون دقیق مسلط بشیم، با مبانی خودش بتونیم خودشون رو نفی کنیم. کما اینکه دیگه مثلا تو بحث شیعه سنی تخصصی مثلا باید کار بشه، مفصل هم باید کار بشه. یعنی با همین دو جمله از این شنیدن، دو جمله از اون شنیدن نمیشه اینجور مثلا شیعه کرد و افساده. اما داشتیم که خب کسای تخصصی کار کردن و خوب انصافا عمل کردن تو این زمین. مثلا دوستی داشتیم ما تو بنا، مثلا این بنده خدا یه 7-8 نفری رو مثلا شیعه کرده بود، 7-8 نفر از اهالی ترکیه رو که خب مثلا سنی بودن، سنی حالا شافعی بودن، این تحت تاثیر وهابیت هم بودن تا حدودی، مثلا ایشون شیعه کرده. خب ایشون مفصل تو این زمینه کار کرده. یعنی ما هر بار مثلا میرسیم خدمتشون میبینیم خب یه صحیحی دستش هست، صحیح بخاری، صحیح مسلمی به کوب داره مینویسه. خب چی داری مینویسی؟ گفت چه تناقضای تناقضهای روایتای صحیحه اینو در آوردم، تا الان هولوش 1000 خورده ایشو در آورد. دقیقاً چی دارم میگم؟ خب این داره تخصصی رو مبانی خودمون ها داره کار میکنه. اما خب برای همه مطالبات خوبی مقدور نیست. یعنی خب من بعضی علاقهشو ندارم، بعضی اصلا دغدغهشو ندارم. خب اون درگیر بوده یه زمانی، دغدغهش توش ایجاد شده، داره کار میکنه. اما مثلا برای عموم ماها، نه اونم برای بحث با سنی ها، نه برای بحث با خود شیعه هامون که تحت تاثیرن، فکر کردید برای این حیثش ناچاریم هممون مطالعه داشته باشیم تا یه حدودی دیگه. کتاب های خوبی هم اصلا نوشته شده. حالا میگم در این دو سطح جواب شاید خیلی نشه کار رو جلو برد، اما میگم کتاب های خوبی نوشته شده، میتونید مطالعه کنید. حالا بریم یه مدت جلو برد. میفهمن که بحث بعدی که مطرح میکنن جبر و اختیاره. چرا اینجا مطرح شد؟ علت اصل طرح بحث جبر و اختیار اینجای علم کلام به خاطر رابطش با همین بحث تولید افعالی که الان اشاره کردن. رضا غالب آقایون تو سیر کلامیشون بعد از بحث تولید افعالی، جبر اختیار یا عدل الهی یا حالا با هر عنوانی، اینجا این بحث رو مطرح میکنن که اولا یه بحث انسان شناسانه است و ثانیا یه بحث خلاصه کلامی و شرعی. اول یه بحث انسان شناسانه است. مثلا خیلی قشنگ علامه جعفری تو بحث جبر اختیار میگه این بحثی نیست که فقط من مسلمون یا من آخون بیام بحث کنم. هر انسانی اولین سوالاتی که واسش به وجود میاد یکیش همین، یا آیا مجبور یا خیر یا مختار، چیکار داره میکنه؟ لذا جا حالا ببینیم تو چی هست، مثلا تو چی شهر مثلا مجبور نشد، شاید همش جبری شد، ببینیم چی میشه. لذا حالا با غفلت از بحث انسان شناسانش که حالا مفصل باید جای خودش کار بشه، اینجا هم بحث کلامیش رو بیشتر مد نظر قرار میدنشون. من فهمم که تو مسئله خلاص جبر و اختیار چند تا قول مشهور هست. یه حالا ایشون سه تا فکر می‌کنم مطرح می‌کنه، ولی بعضی‌ها تا 15 16 تا قول هم شمردن.
دیدید
در مورد اون نکته‌ای که گفتید راجع به چیزی می‌گید؟ چی؟ فرضاً علامه چی
می‌خوام
بگم؟ اصلاً البته یه حس کلامی و شرعی داره. که مثلا با این حس شروع کردم رفتم جلو. یه حس اصلی‌تری داره که بحث انسان شناسانه قضیه. یعنی فلسفه غرب هم باید به این جواب بده، فقط به عهده من نیست. فقط کرد یعنی هیوی بحث مثلا کلامی صرف باشه اینجور بهش نگاه نکنید، یه بحث فلسفیه. البته بنابراین این که انسان شناسی جزئی از فلسفه باشه که هست.
حالا کار کردن اونها یا نه؟
اونها هم کار کردن. من همین رو میخوام بگم که علامه جعفری اقوالی از اونها هم نقل کرده، قلبی ها چجور جواب دادن به اینا. ولی خب اونا دیگه بلبداهت گذاشتن، گفتن خب مختاریم
مختاری.
غالبا آره، غالبا گفتن مختاری، مگر یه عده خاصشون تو بحث مارکسیست که قبلا هم اشاره کردن که اونا جبر تاریخ و قائل بودن و حتی جامعه را هم مجبور میدونستن به این که هستن، یه عده که قائل به جبر هم شدن. بر ایشون با همین سه قول بحث شروع میکنن، ظاهرا که یه عده خلاصه جبر مطلق اینا چیکار کردن در واقع؟ اینا در واقع تولید افعالی رو ترجیح دادن و گفتن از طول افعالی حد نمیشه الا به اینکه ما مجبور بشیم دیگه، لذا قالب جبر مطلق شدن تا حیث طول افعالیشون درست بشه. یعنی برای درست کردن بحث طول افعالی قالب جبر شد. یه عده نه تفویضی شدن. ببینید تفویض معناش چی بود؟ قبلا تو بحث ربوبیت عرض کرده تفویض معناش چی بود؟ تفویض معناش اینه که آقا من خلق کردم قلبتون با من، اما دیگه بقیش با خود. حالا تو بحث ربوبیت تفویضی که اونجا مطرح میشد عام بود، گفتیم آقا خدا جهان رو خلق کرده، بعد چیکار کرده؟ بعد گفته آقا مثلا بادها به عهده فلان رفت، آبها به عهده مثلا فلان رفت. اما اینجا تو بحث جبریت خب مرادمون اون نیست، مرادمون از تفویض اینه که انسان در مورد افعال خودش دیگه تفویضی شد. یعنی در حقیقت چه کردن اینها؟ اینا اومدن توید افعال رو تو تیکه افعال ارادی انسان دیگه سلب کردن، به خلاف بالایی ها. بالایی ها برای درست کردن بحث توید افعالی قائل به جبر می شدن، پایینی ها گفتن که نه ما خب بداهت اختیار خودمونی که نمیتونیم این کار کنیم، ما بالاخره واقعا مختاریم. حالا بعد بحث های دیگه، یعنی مثلا اگر به قول مثلا تفویضی ها در مقابل جبری ها میگفتن که شما جهنم و بهشت چی کار میکنید؟ بعد معمولا استدلالش رو تو همین اندازه است، یعنی خب بهشت و جهنم چی میشه، خدا ظلم میشه نمیشه، بحث عدل رو چی کار میخواید بکنید و اینها. بذار اینا تو سیستم خودشون انصافا قشنگ صحبت کردن. حالا کار کنید بحث حسن و قبح و اینها رو، خب اینا قائل به حسن و قبح نیستن، حسن و قبح عقلی رو قبول ندارم، این حسن و قبح شرعیه. و اگر حسن و قبح شرعی شد، عدل و ظلم و اینها هم میشه شرعی، همه چیزا اگر بشه جبری خب مشکلی نداره. اما این معنی کار خدا قرارش نه که نه، حسن و قبح عقلیه، لذا قائل به چی شدن؟ لذا قائل به عدل الهی شدن. اگر قائل به عدل الهی بشن استدلال به جهنم و بهشت تامه. اما اگر در مقابل جبری ها میخواید به جهنم و بهشت استدلال کنید، خب اونا جهنمش رو قبول ندارن به این معنی. اونا میگن الحسن ما حسن هشاره، یادتونه تو منطقه اشاره
هایی که حلوز کلگت رو باید مصاب شمیدن
دیگه، همون باید بحث بینید مشکل
رو
میرسید. خب جبر مطلق یه ادفاعی شدن که حالا مشهور انتصاب میدن به اشاعره، ولی خب مطلق اشاعره اینجوری نیستن. اشاعره به خودشون اقوال مختلفی هست، یه سری از اقوال منجر به جبر مطلق میشه، ولی بعد روز دوان اشاعره بحث دیگه ای داره. و تفویضی ها که قایش چی نسبت داده میشه به معتزله، قایل به معتزله ها تفویضی هست، عدل و قبول دارن، حسن و قبح و عقلی میدونن، همه این بحث ها. اشاعره نه، حسن و قبح و شرعی میدونن، عدل الهی را قبول ندارن، قایل به جبر مطلق هم با هست. میمونه این وسط خالص نظر شیعه که باز با همون روایات لا جبر و لا تفویض ائمه معصومین کار کردن علما شیعه، و بعد گفتن این هم اسمشو بذاریم چی؟ امر بین الامره، چون تصریح همون روایت دیگه که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامره، گفتن یه عده جبر مطلقا، یه عده تفویضی، یه عده امر بین الامره. اما قبلا هم فکر کنم عرض کردید خدمتتون که تو این امر بین الامره تفسیر امر بین الامره اختلافات زیادی هست، شاید بتونید 3-4 قول در مورد تفسیر همین امر بین الامره خلاص ایجاد. یکیشو فکر کنم قبلا گفتم خدمتتون، چی بود یادتونه؟
ما در وجود مشغولیم، در هستیمون مشغولیم، در ارادهامون
اصل یعنی یه تفسیر از این روایت رو علامه مجلسی تو همون بهار ارائه دادن و اصل خلاصه اون اصل کردیم تو کنم دوست جلسه پیش خدمتون که تفسیرشون اینه که امر بین الامره یعنی که در بعضی از کارها مجبوری در بعضی کارها مجبوری، یعنی چیکار کرده میشون، یعنی واقعا یه حد وسطی بین اینها تو بعضی از افعال جبر رو خلاصه حل کردن، تو بعضی از افعال هم تفسیر خودتا در بعض جاها ما جبری هستیم، در بعض جاها تفویض. خب
حضور ایشون رابطه رو طولی دیده این هم بزن یا نه عرضی دیده؟
چی طولی هست؟ نه دیگه عرضی طولی در کار نیست، ایشون میگن که تو بعضی کارها جبری هستیم مطلق، تو بعضی از کارها، تو بعضی از کارها هم تفویضی هست. مصداقاش مثل چی؟ مثل همین که شما مثلا مختار باشی، یا مثل اینکه شما خلق شدی، تو اصل خلقتت جبری هستی دیگه، تو اصل اراده کردنت جبری هستی دیگه. اما تو بعضی از کارا مثل آب خوردن، غذا خوردن، نماز خوندن تو اینا اختیاری ارادی هست، یعنی اونایی که فاعل بالقصدی ایشون گفته که ارادیه تفویضی، تو اونایی که فاعل به طبعی
هیچ فاعلی نیست.
حالا یعنی اونا رو نه خب چرا همین که میگه اگه دلت احساسمون میگه آه نه نه حالا پس الان مجلسی مدن اینجوری کارها رو تقسیم کردن. ببینید امر بین الامرین رو زمان به کارها گفتن. آره بعضی از افعال ارادی انسان اختیار داره، تفویضیه. تو بعضی از کارها که کارهایی که حالا فاعل به طبع فاعل به قصد نیست و افعال اینها، اونا رو زدن به خلاصه جبر و بذار اونجا چی عرض کردیم خدمتشون؟ گفتیم خب بابا این تفسیر شما از این خلاصه روایت کار رو حل نمی کنه که بالاخره الان تو این کارهایی که شما اراده رو تصویر میکنید توش، تو این کارهایی که چی؟ خلاصه ایشون میگه تفسیری هستید در بعضی از کارها، تو بعضی از کارها جبری. بالاخره همین میخوام یه تئوری تفسیری شما بالاخره توی دفعه چه کردید؟ بالاخره الان من مستقلن از خدا دارم این کار رو انجام میدم یا بالاخره حل نشد قضیه؟ بذار با ظاهر عبارت روایت هم نمیساز. آخر ظاهر عبارت روایت اینه که الله جبره بلا تفویزن. اگر نفی جنس باشه واقعا که هیچ جبری نیست و هیچ تفویزی نیست، شما الان چکار کردید؟ شما یه سری جبر درست کردید، یه سری تفویز. بذار ظهور خلاصه عبارت روایت هم این در نمی برای که مشکل کلام امام حل نشد، یعنی مشکل همچنان با
حاجا توی رفعال، یعنی که هر کاری که ما انجام میدیم به آرانده با قدرت خداست.
من نمیدونم حالا تو اختیار، اگر اختیار رو درست کنی اینجوری میشه. حالا نرسیدیم به این مرحله. ما میخوام بگیم در توی رفعالی، تو توی رفعالی چی گفتیم؟ توی رفعالی گفتیم ما هر اثری که در عالم هستش مال خداست.
پس
توی رفعالی یعنی هر کاری با اراده خدا انجام میشه، اثر و شأن و خلق خلقت و همه اینا مال خداست.
خب با وجود رفیقی که خود این آیه مصباح میدونن و دیگه تفویض هم مشکلش حل میشه.
این چیه جبری از این میفهم شد دیگه؟
نه دیگه
با چی؟ با همین داره بیشه دیگه. اینا فکر کردن بیزن خودش که نتیجه مستقیم توی دفعالی یعنی جبر. بذار قاعده به جبری شد، جبر شد. اینایی هم که خواستن این به بداهت اختیار خودشون رو درست کنن، توی لفعالی رو دادن قرار کردن. مثلا توی لفعالی
خب اگه بگیم که قدرت خدا داده برنامه رو گفته که تفویض کردن بهتون چی؟
خب باشه، بالاخره الان تو این کاری که الان داری انجام میدی تکوینا خدا تاثیر داره یا نداره؟ تشریعش رو بده شده
هم وزه
بده بابا تشریعو ول کن خوب و بد رو بده شده. الان تو تکوین من دستم بالا پایین میبرم، خدا توی تاثیر داره.
شما میخواهید قدرت ازشون میگیرید
چی شد؟
شما میخواهید قدرت ازشون میگیرید.
خب باشه، بالاخره خدا انجام میده یا نه؟
نه قدرت ازش.
خب باشه، اراده من چی؟
اشکال
نداره.
شما
اراده کنید. اراده من چه؟ اراده منم کار خدا بود یا نه؟ باشه، ببین یه مرتبه برو عقب. خب این فعل من باشه، با اراده من درست شد. خود اراده من چی؟
اراده شما.
اراده فعل منه یا نه؟
فعل فاعل درست نیست.
فعل منه و خدا تاثیر نداره توش.
نه، خدا میگه قدرت
شما. بابا اراده.
یعنی قدرت بهش میده.
باشه. حالا بریم جداتا. پس یه تفسیر از این امر بین الامر تفسیری که عرض شد و شاید بتونیم یه 3-4 تا تفسیر دیگه هم در بیاریم که دیگه هم بمونم از فرداتون دیگه مثلا مطالعه کنید و حتما منبر یه مراجعه منبر زیاد، تمام کتاب های شهید بوتحری جبر اختیار توش هست ماشاءالله. یعنی اینقدر دغدغه داشتن که از همین عدل الهی گرفته انسان و ایمان، انسان و سرنوشت، بعد نمیدونم تو همه اینا هست کلامی مثلا عدل الهی دیگه هست. چی شد؟
یعنی
چی
هستن؟
چون
من
چندان شما
خیلی
تمایل
رسند
به
معتزله نشون داده.
بله خب خودشون میگن من
نومعتزله‌ای
هم دیگه. خب
مثلا چی هستش؟
حالا کار میکنی؟ بله کار میکنی که سنی هم
بعد کنون قسمشن
ببینید قبلا هم فکر کنم اشاره کرد سن اهل سنم تو بحث چی؟ تو بحث کلامی دو تا فرقه عمده داشته که همین معتزله و اشاعره باشه که بدون جهت، بدون لحاظ این بحثای چیز، بحثای فقهی، یعنی الان 4 تا مکتب فقهی که دارن، فقهیش یه تقسیم بندی داره، اشعری و معتزلی یه تقسیم بندی دیگه است. لذا اینا تداخل دارن با هم دیگه. لذا شافعی ها هم مثلا معتزلی هستن، مثلا مالکی ها هم معتزلی دارن، اینجور یه چهره های شاخصی هست. لذا 7-8 نفر از چهره های شاخص اشاعره هستن، 7-8 نفر از چهره های شاخص معتزلی که نظر شیعه نسبت به معتزله نزدیکتر نسبت به اشاعره. مثلا همین بحث عدل که پارسال تو مدرسه کار کردیم، که جبری ها میگفتن حسبابا مثلا شرعیه، معتزله و شیعه میگفتن نه عقلیه. حالا تو خود تفسیر عقلی بین شیعه و معتزله اختلافی هست، اما بالاخره همین که عقلی خلاصه درستش کردن خودش خلاصه قصد هم برسید. یا تو همین بحث سبره مهمش، تو همین بحث جبری
شیعه نسبت بینا تغییری داره
بالاخره اهل سنت هم دیگه، اما میگم تو حس کلامی نزدیک تر هم نسبت. مثلا تو همین بحث جبر و اختیار، مثلا جبر رو حل کردن اختیاری شدن، خب شیعه اینجا بینا بینا، اما تو بحث مثلا بحث حسن و قبح مثلا شیعه نظرش با معتزله تقریبا یکی. حالا باز حس های دیگه شم خواسته
چی ویژگی دست که آی سروش مایل
به این سمت؟ اصلا کلا شیعه یه مقدار مایل به معتزله است، یعنی بین اشاعره و معتزله شیعه نزدیکتره به
معتزله.
خب اون میگم یه حسای دیگه ای داره تو بحثای بذارید نریم اونجا دید چیکار دارید تو بحث اعتباریات، آقا بالاخره ملاک اعتباریات چجوریه؟ تو همین بحث حسنوقب ها، تو همین بحث حسنوقب بالاخره اعتبارات شارع از کجا ناشی میشن؟ منشأ اعتبارات چیه بالاخره؟ بکردی؟ این که حالا مبتنی به یه واقعیت خارجی هست و اینها یا نه، خوشی مبتنی به واقعیت خارجی میدونه، حقیقی میدونه و منشأش حقیقت خارجی هست و همسر. معتزله نه، یه خورده غالب اعتبار محضند و شاید از این جهت بوده ایشون گفتن نه معتزله. و بحث دیگه که حالا کار بکنه شد الان ترهش بارسته بیشتر ایجاد شوخه میشه تا جواب شد. خواستید تو این زمینه یک کتاب های مستقلی نوشته شد، حالا اسمش رو در میارم میارم
خود کلام شهر
متحری داره هست. آره آنشگر کلیات عقاید شهر متحری اونجا توضیح خوب کسایی داره مثلا
تو این کتاب این چیز هست این چیز نسوش رو خوندیم
دیدم ولی کامل نخوندی چطور؟
چون حالا این کتاب شده
بخوندیم اجا هم خوندیم این رو دست بخوندن اجا آخر قرار دارم قلم ندارم من که قلم دارم
بعد دیگه هر دارم واقعا هر دارم